أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أمين الله بأرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. با سلام بر امیر المؤمنین علیه السلام و همه اولاد او، امامان اهل بیت، به ویژه ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، و بر شما حضار گرامی و همراهان محترم در این جلسه که به مناسبت بزرگداشت و سالگشت شهادت مولا و سرورمان علی ابن موسی رضا برقرار شده، 17 جلسه از بحث‌هایی رو که در محرم الحرام سال 1448 هجری قمری تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا آغاز کردیم، پی میگیریم و با یک مقدماتی که اولیش تحت عنوان جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم، چون میرود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. امشب میخوام درباره یک دانگی صحبت کنم، یگانگی، که این رو ببینیم چجوری باید بفهمیم. حالا توحید، وحدت و مسائل نظیره. برای همین که انسان جان در سر آن گوهر یک دانه بگذاره، اگر در زندگیش بتونه یک گوهر یک دانه ای پیدا کنه، جان بر سر او بگذاره، این تجارتش سود کلانی داده. اگر نه، یا زیان کرده یا هرزه دوی کرده، چون شد وقتش رو تلف کرده، عمرش رو هدر داده. این رو میخوام بگیم. اول ببینیم، ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر. و امر ما، حالا امر یعنی چی؟ خیلی میگن مقصود فرمانه، ممکنه فرمان باشه، یه امر تفسیری باید فهمیدش. امر ما، فعلا میگیم امر ما، میتونه شأن ما باشه، کار ما باشه. امر ما، خدای تعالی میفرماید یکی بیشتر نیست الا، این الا یعنی یکی بیشتر، اون که به ما مربوطه یه چیز بیشتر نیست. مثل چی؟ مثل گردش چشمیست، برهم خوردن چشمی، باز بسته شدن یه چشمی، سریع به یک چیز هست. خب این یگانگی رو دقت داشته باشید. مسئله توحید هم که میدونیم به جای خودش برای ما روشنه. حالا یه بحث رو عنوان میکنیم تحت عنوان تحزب، قطع قطع شدن، فرق فرق شدن. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسی که سرپرست بگیرد، ولی بگیرد برای خودش، الله و رسولش را و کسانی را که ایمان آوردن. خب این کسانی را که ایمان آوردن، شیعه قطعا امامان معصوم از اهل بیت، حضرت زهرا سلام الله علیها رو بی برو برگرد جز این کسان میدونه. اما میشه فراتر از اینام برد؟ بین تشیع، خود داخل بحث‌های تشیع هم اختلاف نظره که بله از بیشتر از 14 معصوم هم این شامل میشه که حضرت رسول که با نام گفته. خب اینجا میتونیم که حضرت علی نگفته، حضرت علی با یه ویژگی های مشخص کرده، مثلا کسانی که در رکوع زکات میدن و یا اهل بیت تطهیر شدن اینها، ولی اسم نبرده، نام نبرده. اگر هم میخواست ببره خب با حضرت علی که تمام نمیشد که، باید 11 تا دیگر هم نام میبرد، شاید حضرت زهرا هم بس نام میبرد. بعد اگر اون هم نام میبرد پای سر هم یا جدا اینا، باز به همون هم میخواست محدود کنه، در اونجا بیستونه قضیه رو. احتمال این که اینجا این ولایت بعد رسول الله همجور استمرار داشته باشه، گرچه سر آمدشون همون 14 معصوم هستن، هست، ولی به هر حال می‌فرماید که هر کس اینها رو ولی خودش بگیره، اینا حزب خدا هستن و حزب خدا چیره است، غالبه، غلبه میکنه. بعد فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون. این قصه برای من الان مهمه، از اون آیات قبلی شاید اهمیتش بیشتر باشه. اینا امر خودشون رو، امر خدا که هیچی بیشتر نبود، اما این مردم امر خودشون رو بین خودشون تکه تکه کردن. زبر یعنی قطعات آهن، حالا اصلش خطه. اینا هم تکه تکه کردن امر خودشونو، یه چیز یگانه‌ای ندارن، تکه تکه شدن و هر تکه‌ای، هر حزبی به ما لدیهم فرحون، هر حزبی بدان چه نزد خودشان هست دلخوشن. این نکته بسیار مهمه، هر گروهی به اون چی که نزد خودشون هست دلخوشن. دوباره بعد مثلا من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون، بعض کسانی که دین خودشون را قطعه قطعه فرقه فرقه کردن، هر قطعه یا فرقه این شد یه حزبی که به آنچه نزد خودشه دلخوشه. این کل حزب بما لدیهم فرحون خاطرتون باشه. حالا معنی حزب چیه؟ معنی حزب اینه که یک معنی اصلش گرد آمدن و اجتماع مردمانی است که دارای رأی واحد و هدفی مشترک باشن، یه چیز رو باور کنن، یه هدف هم داشته باشن. از این رو گفته می شود حزب خدا، حزب الله، حزب دین، حزب قرآن، حزب کفر، حزب شیطان. اما گفته نمی شود جماعت خدا یا جماعت دین، مگر آنکه میان آنان امری مشترکی باشد که آنان را از یک دیگر متمایز سازد و به آنان اختصاص دهد. همین گونه واژه طائفه، طائفه و جماعت فرقش با حزبیه، اینا جدا نمی کنن با یک ایده یکی سو از دیگری. مثلا وقتی شما میگید حزب دموکرات، یعنی این با یه ایده خاصی از حزب جمهوری خواه متمایز شده، نمیگی جماعت دموکرات. اگرم بگی جماعت دموکرات، این تعبیر میخواد حزب رو بفهمونه، وگرنه کلمه جماعت یعنی مردم گرد هم آمدن. حالا مثلا ما جماعتیم اینجا، حزب نیستیم چون گرد هم جمع شدیم. طایفه ممکنه باشن ولی حزب نباشن. در حزب بودن، اعتقاد خاصی داشتن، تفکر خاصی داشتن، هدف خاصی داشتن به شکلی که خودتو جدا کنی از دیگران ملحوظه. بنابراین بعد فرمود هر حزبی با آنچه نزد خودش هست دلش خوشه، بسنده کرده، به اون چیه نزد خودشه دل خوشه. خب تا اینجا رو دیدیم. حالا دو تا مطلب از هانس گیورگ گادامر داریم. گادامر یه فیلسوف آلمانی بود، یه چند سالی از دنیا رفته، شاگرد هایدگر بود، خیلی فرهیخته بود، خیلی آدم پرمایه‌ای بود، ولی خب بالاخره با هایدگر فرق داشت. هایدگر سطح کارش خیلی متفاوته. یه کتابی داره که تو انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان Truth and Method، حقیقت و روش. کتاب خیلی سنگینی هم هست، خیلی هم مشهوره، به اصطلاح شاهکارشه. یه کتاب های دیگه هم داره. این الان از یک کتاب راجعه یه مقاله در مورد هرمونیوتیک که من ترجمه شوردم در مورد پریجیدس. ما اونجا گفتیم هر حزبی یه باورهایی داره، یه اهدافی داره که به اونا دلش خوشه، یه چیزی شبیه پریجیدس میشه. منطقه میگه پریجیدس یه چیز منفی نیست. میگه پریجیدس اگر ریشش رو برگردیم در نزد متفکران روشنگری یه امر منفی نبوده. هر انسانی یه پیش داوری داره. این جدیس تعصب نیست، داوریه. پریجیدس هم یعنی پیش داوری. هر انسانی یه پیش داوری هایی داره. حالا میتوان نشان داد که مفهوم پیش داوری در اصل آن معنایی را نداشته است که ما بدان نسبت داده ایم. پیش داوری ها ضرورتا ناروا و خطا آمیز نیستند. این احزاب، این باورهایی که دارن، لزوما هستن حزب الله، لزوما غلط نیست، باورهاش تعصب آمیز نیست. به گونه ای که ناگزیر حقیقت را تحریف کنند، برعکس تاریخ مندی وجود ما ایجاب می کند که پیش داوری ها برعکس، چون ما هر کدومون در یه جای به دنیا میاییم، در یه شما در یه خانواده اغلبتون یا بگیتونم من 99 درصد یا 100 درصد شما، چون من همه رو نمیشناسم نمیتونم 100 درصد بگم، ولی حالا با ضریب خیلی بالا در یه خانواده شیعه به دنیا آمدی، بالاخره تعصبات شیعی، پرجدیوس های شیعی دارید. این پرجدیوس به معنی امر منفی نیست. اگه سنی هم به دنیا آمده بودید پرجدیوس های سنی داشتید، اگه اتئیست هم به دنیا آمده بودید، بی خدا هم به دنیا آمده بودید، تعصبات بی خدایی داشتید، بازم به معنی منفی نیست لزومن. ممکنه یه جای منفی باشه، ولی لزومن پرجدیوس منفی نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره ما یه جایی به دنیا آمدیم، یه چیزای اونجا برای ما آماده است، یه سنت ها، باورها، زبان، فرهنگی آماده است، ما در اونجا به دنیا آمدیم. این پیش داوری ها در معنای لفظی کلمه جهتگیری آغازین تمامی توانای ما برای تجربه کردن را تشکیل میدهند. بالاخره شما زبان فرهنگی تو داری؟ اگه زبان فرهنگی نداشتی، سرمایه‌ای برای تجربه جهان نداشتی. این زبان به شما میگه این قضاست، مثلا اون تفریحه. حالا که تفریح واقعا نباشه، با ممکن بیزینس باشه، ولی شما کلمه تفریح رو مثلا یاد گرفتی. این زبان به شما یه چیزهایی رو داده، این باور، این ایمان، این اخلاقی، این غیر اخلاقی، هر چی بهتون داده. با اون شروع میکنید به شناخت و تجربه کردن. اگر اینا رو نداشتید، تجربه جهان از صفر شروع میشد. پیش داوری ها سوگیری های گشودگی ما به جهانن. یعنی ما یک اوپننسی داریم. فطرت به معنای گرایش معرض کردم نیست، فطرت به معنای اوپننسه. فطرت یعنی شکاف، یعنی این اوپننس ما به جهان رو نشون میده که ما یه چیزا رو پذیرفتیم، اومدیم توی خانواده شیعه، به ما گفتن خدا وجود داره، پیغمبر، اماما. الان به بچه های ما میگن حضرت علی پیغمبر، چی همه اینا رو قبول کرده، فکر نکرده که هم قبول کرده. بزرگم شدیم همون جوریم تقریبا، هم بچه هنو باقی موندیم، هم قبول کردیم دیگه. یه مثلا غیر مسلمان نه پیامبر رو قبول داره، نه امام ما رو قبول داره، نه هیچ کون قبول نداره. خب او یه گوشیدگی خاصی به جهان داره، ما یه گوشیدگی دیگری به جهان داریم. آنها صرفا شرایطی هستند که به واسطه آنها چیزی را تجربه میکنیم. ما به واسطه این که فهمیدیم یه امامی وجود داره، یه خدایی وجود داره، مثلا داره میره امتحان میده، میگه که به امام مثلا فرض کنید نظر فلان امام، میگه امتحانم خوب بشه، دعا کن امتحانم خوب شه، مریض شده میگه دعا کن حالم خوب شه. این بیماری رو اینجوری تجربه میکنه، آخرش هم میگه که رفت پیش خدا، وقتی هم که مرد میگه رفته پیش خدا. اونی که اینو نداره وقتی مرد نمیگه کجا رفت، میگه مرد چی شد. حالا ما به واسطه این چیزهایی که تو فرهنگمون به ما به عنوان سرمایه اولیه داده شده میریم تجربه میکنیم جهان را. البته این صورت بندی به هیچ وجه به این معنا نیست که ما در حصاری از پیش داوری ها محصوریم و تنها از دروازه های تنگی اجازه عبور میدهیم با آن چیزهایی که میتوانند مجوز در دست داشته باشند، با این عبارت که اینجا هیچ چیز تازه گفته نخواهد شد. این به این معنا نیست که ما فقط اون چیزا که موافق خودمون باشد را میدیم بیاد تو، نه، یک گرایش رو برای ما تعریف میکنن، یه جهتگیری رو تعریف میکنن که با اون شروع میکنیم. حال خدای تعالی که میگه هر حزبی به ما لدیهم فرحون، میخواد بگه چی؟ اینطور نباشی، اینطور نباشی که به آنچه نزد شماست راضی باشید. هر که هستید، هر که هستید به اون چه نزدتون هست راضی نباشید. و چه کار کنیم اگه راضی نباشیم؟ حالا این مشکل اینج میشه، بعد چه کار کنیم؟ حالا الان پس این میشه. پس ما گفتیم که خدای تعالی تقبیح کرد کسانی را که با اون چه نزدشون هست راضی هستن، بدان چه نزدشون هست راضی هستن، هر که میخواد باشه تقبیحشون کرد، سرزنششون کرد. راضی نباشید با اون چه نزد خودتونه، و باید چه کار کرد؟ سوال اینه، و باید چه کار کرد؟ چه باید کرد؟ حالا باز همین گادامر. الان ما داریم میریم سراغ چی؟ سراغ یگانه، یکی. داریم بحث یکی رو میکنیم. خب میگه خب حزب ها زیادیه، ما بریم همه حزب ها رو بشناسیم؟ من باید برم هر کی هر کتابی نوشته بخونم؟ میشه؟ میبینید در اروپا یه بحث، یه قسمتی پیش آمد انسیکلوپدیایی، که انسیکلوپدیایی باشن افرادی که اصلا انسیکلوپدیا نوشتن برای چی شد؟ برای چه کجا شروع شد؟ دائره المعارف نوشتن، قبلا که نبود. یه مقطعی در اروپا این صحبت پیش اومد که این جامعه یک کسی همه چیزو بس بدونه، نمیشه یه چیزو اینجا فهمید اونجا فهمید، هزار تا چیز دیگه هم هست. فقط کسی ریاضی خوند که درست نمیشه که، فقط تاریخ مثلا کشور خودشو دونست که درست نمیشه، تاریخ کشور دیگه هم بس بدونه، بیولوژی هم بس بدونه، همه چی بدونه. این همه چیز دانی شد دایره المعارف. وقت شخصیت های انسیکلوپدیک داشتن، افرادی که تو حالا تو عالم جهان اسلام میگفتن جامعه معقول و منقول، که یه جامعیتی داشته باشن، یونیورسال باشن، شخصیت‌های جهانی باشن. اینا معمولاً دایره المعارفی بودن، همه چیز چیز میفهمیدن. ذوالفنون بهشون میگفتن، آدمای ذوالفنون، علامه ذوالفنون مثلا، همه فن حریفه، مثلا موسیقی هم میزنه، شعر هم میگه، ورزش هم بلده، مثلا همه چی میفهمه. خب این مگه چقدر میشه این کارو کرد؟ چقدر اصلا به درد میخوره این؟ دنبال شخصیت جامع گشتن و یونیورسال یه نهضتی در غرب شروع شد که تو آلمانیا صحبت از بیلدونگ میکردن، فرهیختگی. حالا ترجمه سختی داره، نمیشه به فارسی راحت ترجمهش کرد. ما میگویم فرهیختگی. ویژگی عام فرهیخته شدن، بیلدونگ، آن است که آدمی خیشتن را به روی آنچه دیگر است گشوده نگه دارد. یعنی بسنده نکنی به آنچه نزد خودته، به آنچه نزد دیگران هم هست اوپن مایندد باشی، گشوده باشی، به روی دیدگاه های دیگر و عام‌تر. این فرهیخته شدن مستلزم برخورداری از حس تناسب و فاصله نسبت به خیشتن است و از این رو. یعنی شخصی بدونه که خب این چه نزد منه، این حالا چقدر ارزش داره، میتونم ازش خود فاصله بگیرم، دور وایسم برای شنیدن حرفای دیگه، برای گشوده بودن، آغوش باز داشتن برای چیزهای دیگه. و از این رو فرارفتن از خیشتن به سوی کلیت تحقق می‌یابد. این کلیت یونیورسالیتی بوده، انگلیسیش یونیورسالیتی بوده. بحث کلی هم یه بحث مهم اینجا، کلی مفهومی نیست. مثل اینکه شما بگید میز و همه این انواع اقسام میز داشته باشیم، نه. کلی سعی است، یعنی اینکلوسیو بودن و فراگیر بودن. خب این گویا چجوری انسان میتونه، این سوال پیش اومد، چجوری انسان بایستی یونیورسالیتی به دست بیاره، که اینا باز اپیستمولوژیک جواب میدادن. هگل مثلا اپیستمولوژیک بود، برو کتاب زیاد بخون، چیز زیاد یاد بگیر، انسایکلوپدیک بشو. این شخصیت ها انسایکلوپدیک رو فکر میکردن اینا انسان های جامعه هستن. خب حالا برگردیم به چیز. سوال اول اینی که عرض کردم که ما امشب میخواییم از اینجا بحث شروع کنیم که جان بر سر آن گوهر یک دانه نهادی. یه گوهری است که ما به جونمون میخواییم پام بذاریم. چرا سر همه گوهر را نذاریم؟ برای اینکه ایمپاسیبل، نمیشه، شدنی نیست. همه گوهرها تازه اصالتشون از اون یه گوهر اصلی است. او گوهر اصلیه رو اگر بتونی پیدا کنی، او کیه؟ خیلی ها اینا حرفا رو مسخره میکنن. اولا مسخره خودشونن و ثانیا نمیفهمن دارن مسخره میکنن، رو نفهمیشون دارن مسخره میکنن و ثالثا خودشون این همون کاری که مسخره میکنن دارن انجام میدن. حالا این از سعدی نگه، آن کس که دلی دارد آراسته معنی، گر هر دو جهان باشد در پای یکی ریزد. این حرف خیلی حرف بزرگی سعدی میزنه. آن کس که دلی دارد آراسته معنی، اگر کسی چیزی سرش بشه، دلش نوری توش تابیده باشه و فهم و شعوری داشته باشه، گر هر دو جهان باشد، گر دنیا و آخرت، بهش باشه و این دنیا، هر دو را در پای یکی ریزد. هر دو را در پای یکی قربانی میکنه، فدای سر یکی میکنه. این صحبت ما اینه، صحبت ما سر اینه که اینجا که گفت خدا و رسول و خدا و کسانی که ایمان آوردن رو ولی خودتون بگیرید. خب بریم یک سخن هم هایدگر بگیم. هایدگر شاعر که میگه، مقصود شعر که سخن منظوم گفت نیست، مقصود چیزی شبیه مثلا انسانهای فرهیخته یا هم ما بگیم مثلا نبی، چیزی مثل نبی، نه لزوم من رسول، نبی که فرق دارم با هم. هر شاعر بزرگ تنها از یک شعر یگانه می سراید، یک گوهر یگانه است. بزرگی او در این است تا چه اندازه به این یگانه سپرده می شود. هر چقدر که اون یگانگیشو بیشتر بتونه حفظ کنه بزرگتره. چنان که بتواند گفتار شاعران گخیش را در آن ناب و یک پارچه نگاه دارد. اگر کسی دیدید که میتونه اون جوهر یگانش رو در راه رفتنش، در نوشیدنش، در خوردنش، در خوابیدنش، در جنگیدنش، جنگیدن حضرت علی، چرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود ضربه علی در روز خندق افضل از عبادت ثقلین بود؟ چرا؟ یه شمشیر زده در جنگ خندق از عبادت جن و انس، از نماز شبهای جن و انس و مسیح و ابراهیم خلیل و موسای کلیم و آدم ابوالبشر و همه بالاتر بود. چرا؟ سرش اینه، اون یگانگی رو تو همه شؤونش حفظ کرده. اگه اونو بتونه حفظ کنه اون بزرگ میشه. میگه بزرگی هر کسی به اینه که اون یگانگیش رو میتونه تو همه پراکندگیهاش نگرداره یا نه. اگه بتونه اون یگانگیش رو تو پراکندگیهاش نگه بداره و همه این پراکنده‌ها در واقع نور همون یگانه رو داشته باشن، این بزرگه، به میزان اون یگانگی بزرگه. حالا با این آدم، ما این آدم ها رو از پیدا کنیم. پس بنابراین که سوال شه که ما چه کار باید بکنیم در زندگی اسلام، مخصوصا فهم شیعی از اسلام چی میگه؟ میگه دنبال اینا باشید، ولی داشته باشید. ولیتون خدا است و رسول است و کسانی که زکات میدهن در حالی که در رکوع هستن و مؤمنین هستن. یکی داشته باشید. خب حالا هزار تا بحث میاد، حالا هر چیزی که درستش هست سوء استفاده هم ازش میشه کرد، این 100%. بنابراین شما این مثنوی مولانا ار بشنو تا آخر دفتر ششمش یه تم اصلی داره، چگونه اون ولی حقیقی رو پیدا کنید، چگونه از اون مجازی ها، اون دزد ها بپرهیزید و شناساییشون کنید. همه داستان ها که میگه همینه، هیچ چیز دیگه نیست. شما از من بپذیرید، از اون بشنو تا آخرش یه حرف داره، همینه. اون کنیزک و پادشاه و کنی همونه. طبیبان مجازی رو از طبیبان حقیقی چجوری تشخیص بدید؟ خب ما طبیبانی شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق. اون طبیبی که شاگرد خداست با اون طبیبی که از رو بول، اون طبیب هایی که دلیلشون ادراره، با اونهایی که از راه دل نگاه میکنن، زمین تا آسمون با هم فرق دارن. به هر حال این کسی که آمده، این ولی، اون یگانه ها های دیگر اینجور توصیف میکنه. حتی بحثش راجع شعره نه راجع به ولی، منتها من دارم از اون میرم. اما موج چندان جایگاه شعر را ترک نمی کنن. این از اونجا میخیزه میاد، این یگانه از خدا آمده، ما امرنا الا واحده، آنقدر دونه. برعکس جوشش آن همه ی حرکت گفتار را به سرچشمه هرچه پوشیده تر باز میگردانه. هر بار این اصلا جدا نیست، این ولی از خدا جدا نیست، هر بار اینو بر میگردونه به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. هر بار بر میگردونه به خدا و باز که از خدا زمین برمیخیزه، نورویشی داره، نوزایشی داره جدید. همسخنی اصیل با شعر شاعر تنها شاعرانگی گفتار است، یعنی شاعرانگی گفتگوی میان شاعران. حالا این رو بگم، قبلا هم اینو گفتم به همین سلسله بحثم. اون یگانه هر اگر بخوای باهش دست در دامنش بزنی، چنگ در دامنش بزنی، بعد چه کار کرد؟ بس از جنس او باشی. ما تا قیامت روزه بخونیم و تحلیل کنیم امام حسین رو و در کربلا چه کار کرد و چجور بود، جنس امام حسین نیستیم. او بچه بسیجی، بچه سپاهی، بچه روستایی که این بر سر آزادگی برای رضای خدا زد به جبهه خط مقدم خط شکن شد، او نه جنس امام حسینه. ما ها از جنس امام، هزار تا کتابم بنویسیم از جنس امام حسین نیستیم. امام حسین هم نمیفهمیم. میشه تفکرش کرد، اون تفکرش یه راهی داره که قبلا یه توضیح دادم. ما در واقع بیشتر تفکر میکنیم، من و تو محرم این راز نیم. از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. اگر کسی میخواد اون با اون یگانه ارتباط برقرار کنه، دو راه داره. یه راه از جنسش باشه که این بهترین راه و اصیل‌ترین راهه. یه راه هم اینه که تفکرش کنه. اون راه تفکر رو ما همون جلسات نخستین توضیح دادیم، حالا دوباره هم شاید بهش برگشیم. الان به تفکر فعلا کار ندارم، به راه تفکریش کار ندارم. یه راهش اینه که همین از جنسش بشی، شاعرانگی بورزی، اون حال هوای اونو داشته باشی در سرت، اونجوری باشی، اون میتونه بفهمه. پس اینجا الان تا اینجا آمدیم چی؟ من قبل از اینکه یه بار دیگه مرور کنم سریع، جان در سر آن گوهر یک دانه نهادی. این چیزی که از ما خواسته شده که اگر مرد و زن راهی، اگر این راه رو میخواید برید، جان بر سر گوهر یک دانه بس بگذارید. یه دونه از اونم بیشتر نیست. اینم آیه گفتیم، امر ما یکیه. گفتیم که کسی که تولای خدا و رسول خدا بکنه و آن کسانی که ایمان آوردن، این تازه میشه حزب الله. بالاتر از حزب الله اینا باید ببینی اون یگانه، اون که بالاتر از اینه، اون احدیت و ذات خدای تعالی، اونو پیش بگیری. و کل حزبن به ما لدیهم فرحون، همه هر کسی که نگاه کنید همون چی که پیش خودشه، از همه چیز این بهترین چیزه. ریاضیدان ریاضی، نمیدونم تاریخدان تاریخ، فیلسوف فیلسوف، دکتر پزشکی، هر چی، روانشناس روانشناسی، هر که، دموکرات دموکراسی، لیبرال لیبرال، محافظه‌کار محافظه‌کاری، کمونیست کمونیست، هر چی که خودش بهش فرهنگش داده یا حالا جوهرش داده، اون سرمایه رو دوست داره، خوشحاله با اون، دل خوشه با اونه، بیش از اون نمیخواد. اما این پروژدوس اولیه است، گفتی پیشداوری اولیه. ولی اگر کسی بخواد از این خودخواهی بره بیرون و جهان شمول شه، یونیورسال شه، جامعه بشه، چجوری؟ انسایکلوپدیایی نمیشه، اون امکان نداره. شما بگید من همه رو برم مطالعه کنم چی میشه، اینجور نمیشه. این هنچه چیز اتفاق نخواهد افتاد. تازه بیافتت هم مفهومیه، ذهنیه، واقعی نیست. این که مثلا حافظ در اینجا گفته چی؟ بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود، دامی به راهی مینهم، مرغی به دامی میزنم. اون ماه مهرافروز کیه؟ اون یگانه هست. حال چیکار کنم؟ حال که من که دسترسی ندارم، اون شاعرانگی رو ندارم، از جنس رو امام حسین نمیستم، چیکار کنم؟ دامی به راهی مینهم، مرغی به دامی میزنم. حالا برو دنبال تفکر، اگر اون اصلیه نیستی. تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم. اون سرو سهی اون ماه مهرافروز که نیست، مثلا امام زمان علیه السلام که ما باش رابطه نداریم، حال چیکار کنیم؟ هر سرو خرامانی که دیدی، همون سرو سهیه نه، هر خوش اندامی که دیدی بگو عاشقتم، نوکرتم، چاکرتم، دنبالش را بیفت برو تا بو که یابم آگهی، به امیده که او رو پیدا کنم. این هدف نیست، به امید که او رو پیدا کنم. گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی میزنم، دانم سرارت قصه را رنگیم، برارت قصه را این آه خون افشان که من هر صبح و شامی میزنم. اگر اینقدر دردمند باشی یه روزی مثلا حل میشه، ولی اگر نه علکی بازیه، من بازی اونم بازی میکنم، با من بازی میکنم. اگر بازی داری میکنی، میگه عاشقتم، نو کردم، چرا کردم به امام زمان، اونم میگه بله همینطوری که هست، برو زیارت مثلا چیز بخون و فرج، دعای فرج بخون و اینا، شب چهارشنبه برو جمع کرون دو رکعت نماز بخون، یه اسب سفید پیدا میشه، پیرمرد سفید پوشی سر راه سرد میشه، تو تخیلات یه چیزی بهت میگه و بعدم بودو برمیگرده میره نیستش. اگه داری بازی میکنه، اونم باد بازی میکنه. خب اینم که گفتیم، عمری تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. یعنی هر کس دیدید خوش خرامه، نیکنامه، میره دنبالش ببینید چی میشه، بالاخره دست آدمو بگیرن، یکی پیدا شد دست آدمو بگیره. خب مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی، او سلیمان زمان است که قاتم با اوست. در قصه عاشورا علی ابن حسین سجاد علیه السلام بخش از مقتله، با تنی رنجور و بیمار از جای برخاست، بر عصای تکه کرده بود و شمشیرش بر خاک کشیده میشد که توان ایستادنش نمانده بود. وقتی دید امام حسین تنهاست، سوال کرد که برادرم علی اکبر چی شد؟ گفت شهید شد، قاسم شهید شد، امام عباس شهید شد، روهر حبیب کی، هر گفت بنقبت بگم که سوالم غیر از من و تو مرد بالغی بین این خیمه زنان و کودکان باقی نمانده. بلند شد، وقتی امام رفت به بیرون بلند شد، شمشیری به کمرش اینا به زمین کشیده میشد، می آمد و به حالی که بیمار بود و نمیتونست خوب را بره، امام حسین دید داره میاد به طرف میدان، بانگ برآورد ای ام کلثوم او را نگاه دار، مبادا رشته نسل آل محمد از زمین گسسته شود. پس ام کلثوم او را به بستر باز کردند. این که رشته آل محمد از زمین گسسته نشه، اون یگانه باقی بمانه برای ما و شما که دنبالش بگردیم، این نکته امشب ماست. در جنگ جمل هم حضرت علی علیه السلام محمد حنفیه رو میفرستاد به میدان، گفت برو سرتو جمجمتو به خدا قرض بده، پشت سرتو نگاه نکن، کوها جنبیدن تو نجم. بعد محمد حنفیه هر بار میرفت و میامد، بعد یک کسی به حضرت علی گفت که خب چرا فرزندان دیگر حسن و حسین نمیرن؟ فرمود تا وقتی که فرزندان من هستند، نوبت فرزندان رسول الله نمیرسه. چون میخواست فرزندان رسول الله که جسم و جان هستند باقی بمانند، فقط یه احترام ظاهری نبود. به ام کلثوم گفت این رو نگه دارین جوان رو که آل رسول الله از زمین محو نشد، برای اهل زمین باقی بماند. این چیه؟ این باقی ماندن این سلسله است. این حدیث هم از امام حسین علیه السلامه که برگردیم به اون یگانگیه. من ترجمهشو میخونم. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود امام حسین علیه السلام نزد یاران خدا آمد و فرمود، حالا ظاهرا حالا همون روز عاشورا و کربلا بوده یا قبل از حادثه عاشورا متصل به حادثه عاشورا بوده والله اعلم، ظاهرا اون موقع بوده دیگه همون سال. ای مردم، خداوند جل ذکره بندگان را نیافرید مگر برای اینکه او را بشناسند. پس وقتی او را شناختن او را عبادت کنن، وقتی او را عبادت کردن با عبادت او از عبادت غیر او بی‌نیاز شوند. ما اگه خدا را عبادت کنیم احتیاج نداریم که دنیا رو صاحبان زر و زور و قدرت رو عبادت کنیم، چون خدا را نشناختیم خدا را عبادت نمی کنیم و چون خدا را عبادت نمی کنیم غیر خدا را عبادت می کنیم. یک فیلمی ساختن، عرض کردم خدمتتون که اسطوره سازی میکنن و واقعا دارن از هر طرف که میشه به اعتقادات صحیح اسلامی ضربه میزنن. یک فیلم ساختن، سه تا زن ایرانی که حالا به ظاهر از جهنم جمهوری اسلامی رها شدن، اومدن بیرون و در آمریکا خوش درخشیدن، همه در AI شدن یه نابغه عصر در بکلی و اینجا و اونجا. سه تا زنه، یکیشم آخرش میگه من بهایی بودم. یعنی اون دوتا که غیر مسلمون، یکیم آخرش میگه من بهایی و چی. من به شما همه میگم همین الان توی همین مرحله که ما نشستیم افرادی بسیار بالا در اون سه تا هستن، چه برسه بیرون از جمع ما. ولی انقدر قشنگ این فیلمو ساختن، حرفه‌ای ساختن که هر که نگاه کنه خاک بر سر این مسلمان ها و جمهوری اسلامی که زنها توش خفه شدن. همینجا هم زنانی از اونا سرتر، هم مردان از اونا بالاتر، همینجا نشستن. ولی اونا این کار رو قشنگ انجام میدن و خیلی حرفه‌ای انجام میدن. بعد یکیشون یه چیز جالبی آخرش گفت که امیدوارم برای کشورم ایران که به جای شخص پرستی یک روزی برسه که همه مردم رو بپرستیم. آی وای چه چرت و پرتیه. ای به حساب اینقدر بزرگش کردن، نابغه در، نمیدونم ریاضیات کجا خون، چی کجا خون، مهندسیش کجا خون. آخرش هر وقت من برای کشورم امیدوارم یه روزی برسه که مردم به جای شخص پرستی همه مردم رو بپرستن. همه مردم پرستن یعنی چی؟ این چرت و پرت یعنی چی؟ مثلا همه یعنی دموکراسی باشه، مثلا همه رای بدن چی کنن اینا. خب این دموکراسی هم دارن میبینید که گروه های فشار و حزب و نمیدونم لابیگری و هزار یه نقشه ها که هست، تازه اونم مگه پرستش هستن اونجا جاد معنا داره. بعد این سخن رو اما میگیرن اون رو تحویل ما میدن. اینی که امام حسین فرمود خدا را بشناسید، خدا را عبادت کنید و با عبادت او از غیر او عبادت غیر او بی نیاز باشید، از ما میگیرن تحویل ما اون میدن. حالا بعد یکی اونجا بلند شد، مردی بهش عرض کرد پسر رسول خدا، پدر و مادرم فدایت، معرفت خدا چیست؟ ما چجوری خدا را بشناسیم؟ خدا پشت ابرا نشسته کجاست؟ ما چجوری خدا را بشناسیم؟ فلسفه بخونیم؟ عرفان بخونیم؟ چی؟ فرمود معرفت اهل هر زمانی امامشان را، اطاعت او برایشان واجب است. همون شخص پرستیه، منتها شخص تا شخص داری، او گوهر یک دانه، پیدا کردنش سخت. حافظ گفت من برای اینکه پیداش کنم گلبانگش از هر طرف بر خوش خرامی میزنم. خب زحمت میکشه، این ور میره او ور میره تا پیداش کنه. این حدیث سلسله ذهب من بارها در میلاد امام رضا علیه السلام معنا کردم، جمع و تفصیل و اینا توزم نمیخوام توضیح بدم اونجا، فقط یه نکته رو میخوام بگم ازش رد شیم انشالله تا دقت کنید بهش. این واسه حدیث میاد امام رضا علیه السلام آمده نیشابور، ولیعهدی مأمور رو قبول کرده سال 201 هجری قمری تا 203 هجری قمری، آمده نیشابور که بره به دستگاه خلافت. بعد مردم نیشابور که خیلی اهل حدیثن میگن یا ابن رسول الله، یه حدیثی از برای ما نقل از پدران در رسول الله که به کار ما بیا. گفت که من از پدرم شنیدم، پدرشم شاید اون حضرت علی و حضرت علی از رسول الله، رسول الله از جبرئیل، تا این که رسید به اینجاها که یقول سمعت جبرائیل، یقول سمعت الله عز و جل. جبرائیلم گفت من از خدا شنیدم که خدا میگه یقول لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. خدا گفته لا اله الا الله، اون توحیده، اون یگانگیه، وحدته، دژ منه. هر کس که وارد دژ من بشه، یعنی وارد اون وحدته بشه، اون توحیده بشه، امن من عذابی، ایمنی داره، سلامت از عذاب ما. فلما ما مرت راهله، وقتی که راهله شطورش حرکت کرد برفتن، امام رضا سر از کجاها بیرون کرد، نادانا با صدای بلند ندا کرد به شروطها، شرطهایی داره این لا اله الا اون وحدته، انا من شروطها، من از شرطهای آنم، من از شرطهای آنم، الان من الان هستم که باید توجه کنید، بشناسیدم، اطاعت کنید از من. این حدیثونه. خب ولایت عهدی رو امام رضا پذیرفت و این رو هم برای آوردم که دقت بدم بهتون که هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما توقع پیشا پیش کلو حزبن به ما لدیهم فرهون، ما دوست داریم کمونیستی عمل کنه، ما دوست داریم مثلا سرمایه‌داری عمل کنه، لیبرالی عمل کنه، ما دوست داریم دموکرات باشه، ما دوست داریم اوجوری باشه. نه، اون اگر ولیعهدی رو قبول کرد، ولیعهدی اعتبار پیدا میکنه، ولیعهدی رو قبول نکرد، ولیعهدی بی اعتبار میشه. این که ما به اون چی که نزد ما هست، خب سلطنت طلب میگه اون چی که ما دوست دارم، اون حزب سلطنت طلب دیگه اون چی که نزد خودش دوست داره، مشروطه خواهی چیز دیگه، کمونیست چیز دیگه، سوسیالیست چیز دیگه، جمهوری خواهی چیز دیگه نزد خودش هست. اینا باید قادر باشن از این محدوده حصار تنگ خودشون برن بیرون. اگر نتونن از حصار تنگ خودشون برن بیرون، این جنگی که جلسه پیش توضیح دادم تا ابد باقیه. اون یگانه چون اون نور هست، وحدتش بر به همه چیزش معنا میده. همونجوری که ضربه حضرت علی علیه السلام از عبادت ثقلین برتره به خاطر اون نور یگانه، به اون وحدته، اون اگر که به جای جنگیدن صلح کنه، صلحش از عبادت ثقلین برتره. اگر به جای صلح بره مثلا فرض کنید که مثل امام رضا ولیعهد بشه، ولیعهدیش از عبادت ثقلین برتره، بره بخوابه، اصلا بره کناره بگیره، مثل امام زمان غیب بشه، اون غیبتش از عبادت ثقلین برتره. هر کاری که او بکنه از همه برتره، چون همه هست مع الاضافه. اون جامعیتی که گفتم جامعیت انسیکلوپدیایی نیست، جامعیت سعه، گستردگی وجود مظهریت الهی است که چقدر مظهر برای خدا دارم. حالا من حکایتی بگم، اینم هدیه ما به شما، البته شاید هدیه به همه باشه، نمیدونم چی. اقل این که بگم یه اشارتی به خرق عادت کنم. خرق عادت میگه معجزه و اینا، این رو اصل قرار ندید. مریضید برید دکتر، میخواید درس بخونید برید مدرسه استاد بگیرید، میخواید باردار شید شوهر کنید، نگید حضرت مریم شوهر نکرده باردار شد، نمیدونم چی شد اینا، نگار من به مکتب نرفت و خط ننوشت و غمزه مسئلت آموز صد مدرس شد، نیست اون، برید معلم بگیرید. اما گاهی هم بدون این اسباب و صفات این اتفاقات میفته، اینا خرق عادته، رو اینا سرمایه گذاری نکنید، چون روال عادی امور اینا نیست. حالا یه داستانی من خدمت عرض میکنم، جزئیات داستان خاطرم نیست، ممکنه پایین بالا بگم، یه خود این ور اون ور بگم. یه روز در جلسه درس آقای حسنزاده رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، گفت حالا اون که تو سخنرانی هاش جایی هم باشه ضبط شده باشه، من جزئیات شد مطمئنم دقیق نمیگم، گفت یه نفر از این آقایون همین ظاهرن ها شاگرداشون آشناهاشون زیارت مشهد رضا بوده و برگشته بود اومده بود و دیدن ما و گفت که اینم یه مهر و عطر و یه چیزی هم بر ما مهری آورد و گفت اینم از تربت و رضاست و برایشون مهر آوردم و اینا. گرفتیم ما گوشتیم خونه و چیز و اینها. چند هفته گذشت بی موقع دیدم یکی در خونه رو میزنه. رفتم در رو باز کردم. حالا نگفت آقا بود خانم بود. حالا گفت ولی من یادم نیست. آقا بود خانم بود که بود. گوی آدم ناشناسی اومد. من عادت به داستان گفتن اینا هم ندارم و این بیشتر این قصه گو هم قلابیه. حالا ولی این به معنای نیست که قصه واقعی وجود نداره. گفت نقش آدم گفتم جناب عالی. گفت من پرسون پرسون خونه شما رو پیدا کردم بیام اینجا. گفتم خب حالا بفرمایید. گفت که من یه مریضی داریم، ما به امام رضا متوسل شدیم. امام رضا به خواب اومده گفته برو خونه فلانی بگو امانت ما رو بده. گفتم امام رضا، من امانتی از امام رضا نزد من نیست. گفت من اینجوری خواب دیدم. گفت من امانت از امام رضا ندارم، چیز به خاطرم نمیاد. گفت رفت دوباره، رفت دوباره فردا اومد. حالا میگم جزئیات شاده میز فردا اومد دور بسر چی نشونیم. گفت آخو من دوباره خواب دیدم امام رضا رو، گفته امانت ما رو بده پس بده. گفت بازم همین، حالا نمیدونم همون موقع بهش گفت یعنی بالاخره گفت من امانت این نظر امانت خاطرم نمیاد وگرنه با کمال میل. حالا یاد همون دفعه یا دفعه سوم دوباره اومده گفته من نمیدارم، دو بار گفته سه بار گفته ولی دفعه اول بهش نداده. یه دفعه به ذهنم خودم که خب من از امام رضا یه مهر برام آوردن دیگه، یکی برام هدیه مهر آورده. گفتم واسه اینجا امانت بیارم بهت بدم. رفتم امانت رو اون مهر آوردم گفتم از امام رضا این پلو منه بهش داده. حالا رفت و بعدن گفت مریض مشفا که اینا من دیتیل چون نمیدونم این که داد. حالا این که خرق عادت من کار ندارم، این که امام رضا به اون خواب دیده که تو مشهد میگه خب بیا برو اونجا یه مهر از اونجا بخر، از فلان مشتری وردار، یه مغازه مشتری مثلا در ظل جنوبی حرم برو یه مهر بخر بده به مریضه. چرا امام رضا نکرد؟ یا امام رضا همونجا شفاش میداد؟ چرا؟ امام رضا میگه برو فلان جا در خونه فلانی بگو امانت ما رو بده. چرا دو هفته قبلش این نفر به قلبش میفته من اینجا یه مر برم اینا؟ اینا خودش تدبیر امام رضاست دیگه که هم این اتفاق بیفته هم بگه که این آدما هستن، اینا رو دست به دامانشون باشید، باشید گلبانگ عشق از هر طرف بر خوشخرامی میزنن که ما شما رها نکردیم. هستن افرادی که بتونن شما اگه برید در خونهشون باشون هش رو نش داشته باشید پیغام رو به شما بدن، دستگیری کنن، به سوی ما شما رو راهنمایی کنن بیارن. وگرنه خب امام رضا همونجا شفا میداد، یا میگفت برو یه مربی آنجا بخر ورد بیا، برو از اون آب انبار یا از اون فانتن آب یه خورده آب بنوش خوب میشی. یا خود امام رضا میگه من دست میکشم رو مریضت خوب. اینا هم هستا، نه که نیست، اونام هست. ولی این که بهش بگه برو به فلانی بگو امانت ما رو پس بده، اینم هست که بگه که اینجا هست یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبی. اون که میگه کلو حزبن به ما لدهی هم فرهون، هم میخواد بهش میگه برو بیشتر بخوا بیشتر بخوا بیشتر بخوا، منتها این بیشتر خواستنش مثل جهنمه، هی بیشتر حل من مزید که میگه هی بیشتر چرت و پرت میخواد جمع کنه، دوباره یه چیزی که نزد اون حزبه رو میخواد تو خودش جمع کنه. اون گوهر یک دانه رو نمیره، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبی. اگر کسی پیدا کرد امام رضا علیه السلام رو، حضرت علیه السلام رو، یا پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو، اون که باشه چه حاجت که زیادت طلبیم؟ چرا دنبال چیز دیگه بریم؟ چیز دیگه احتیاج نداریم. دولت صحبت آن مونس جان ما را وست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.